رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح شنبه اول عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب جمعه 21 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. علاقمندی بسیاری از طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان، البته به گفته پاکستان، رد درخواست روسیه برای نظارت از انتخابات آمریکا در 3 ایالت و مختل شدن فعالیت توییتر، نتفلیکس و آمازون در شرق آمریکا در 2 حمله سایبری. شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم، جیلا سمی هستم که در بخش اخبار میزبان شما می باشم. در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب همکارم رویا زمانی مطالب را در ارتباط به ای که ناتو قوای هوایی افغان برای عملات دقیق آموزش میده تهیه کرده. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار. پاکستان از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواست تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند. اسلام آباد وعده کرد که به اولویت‌های حکومت منتخب افغانستان برای مصالحه با طالبان توجه خواهد کرد. سرتاج عزیز، مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، روز جمعه در جریان ملاقات با اعضای یک گروه غیررسمی مذاکرات بین قانونگذاران افغان و پاکستانی، مقام‌های پیشین، مذاکره کنندگان سال و فعالین جامعه مدنی صحبت می‌کرد. آقای عزیز در این نشست گفت که پیام پاکستان به همه جوانب درگیر روشن و واضح است. هیچ کسی نمیتواند افغانستان را به تنهایی خود تسخیر کند و کلید صلح مذاکره است. این در حالی است که با گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، شماری از اعضای ارشد کمیسیون سیاسی طالبان مستقر در قطر غرض گفتگو با مقامهای امنیتی آن کشور در مورد احتمال مذاکره با حکومت افغانستان و پاکستان رفتند. دو منبع از داخل گروه طالبان به گاردین گفتند که 3 دیپلمات طالبان روز چهارشنبه دوحه را به مقصد پاکستان ترک کردند. با گزارش این روزنامه این 3 تن مولوی شهاب الدین سفیر پیشین طالبان در پاکستان، ملا جان محمد مدنی یکی از وزرای پیشین طالبان و ملا عبدالسلام معین وزارت معارف رژیم طالبان در دهه 1990 می باشد. ایالت‌های اوکلاهاما، لوئیزیانا و تکساس روز جمعه اعلام کردند که درخواست مقام‌های روسیه را برای حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده در روز 8 نوامبر رد کردند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکومت ایالتی اوکلاهاما گفته است که چند ماه قبل نامه‌ای از کنسولگری روسیه در هیستون دریافت کرده است که در آن درخواست حضور نمایندگانشان در یکی از حوزه‌های انتخاباتی مطرح شده است. بر اساس این گزارش، دلیل این درخواست مقام‌های روسیه مطالعه و تحقیق درباره تجربه ایالات متحده در سازماندهی روند رایگیری در انتخابات عنوان شده است، اما اوکلاهاما با این درخواست مخالفت کرده است. به گفته مقام‌های این ایالت، بر اساس قانون تنها مقام‌های انتخاباتی و رایدهندگان مجاز هستند در طول برگزاری انتخابات در حوزه‌های رایگیری حضور داشته باشند. همزمان درخواست‌های مشابه از سوی مقام‌های روسی در 2 ایالت لوئیزیانا و تکساس مطرح شده که با مخالفت مقام‌های این 2 ایالت روبرو شده است. با حملات سایبری بر کمیته ملی حزب دموکرات و نشر ایمیل‌های هیلری کلینتون، ایالات متحده مسکو را به تلاش برای اخلال در انتخابات متهم کرده است.
قصر سفید گزارش ها در مورد حملات سایبری روز جمعه را که فعالیت چندین سایت عمده اینترنتی را مختل کرد تایید کرد. این حملات سایبری باعث شد تا میلیون ها کاربر در شرق آمریکا از دسترسی به توییتر، نتفلیکس، آمازون، ایربی ان بی و ردیت برای چند ساعت محروم شوند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده وضعیت را تحت نظر دارد، اما در این مقطعی زمانی اطلاعات در این باره در دست ندارند که چه کسانی در عقب این فعالیت‌های خرابکارانه بوده است. تحقیق کنندگان ویژه ملل متحد در امور مبارزه با دهشت افغانی و حقوق بشر میگویند دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ادعای اینکه یک ارتباط بین مهاجرین سوری و تندروان داعش وجود دارد دروغ و بیگانه ستیزی را دامن میزند. بازم تفصیل بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
بن امرسن وکیل مدافع حقوق بشر در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد داعش از جریان پناهجویان برای پیشبرد حملات دهشت افغانی خود استفاده می کند و یا مهاجرین نسبت به دیگر مردم در جذب شدن به جانب افرادگرایی آسیب پذیرتر می باشند. امرسن گفت اظهارات غیر مسئولانه آقای ترامپ به جز دامن زدن به تعصب پیامد دیگری ندارد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در آخرین مناظره با هیلری کلینتون رقیب دموکراتش گفت که کلینتون می‌خواهد ده ها هزار مهاجر سوری را که در واقع با داعش مرتبط می‌باشند در آمریکا پذیرا شود.
کاوشگر شیاپارلی مربوط به اداره فضانوردی اروپا که برای فرود آمدن به سیاره مریخ ارسال شده بود نتوانست روی این سیاره فرود بیاید و بعد از سقوط روی این سیاره از بین رفت. این کاوشگر روز چهارشنبه پس از جدایی از سفینه مادر قرار بود روی سیاره مریخ بنشیند، اما روز پنجشنبه آژانس فضایی اروپا اعلام کرد که به دلیل قطع تماس با شیاپارلی هنوز معلوم نیست این کاوشگر توانسته با موفقیت بر سطح مریخ فرود آید و یا خیر. آخرین تماس با این کاوشگر تا ارتفاع 496 کیلومتری مریخ برقرار بود. و میدان هوایی شهر لندن روز جمعه به دلیل گزارش‌های از یک رویداد کیمیایی تخلیه شد و ده‌ها نفر به خاطر مشکل تنفسی در این محل تحت تداوی قرار گرفتند. مقام‌های صحی می‌گویند و 26 نفر در این میدان هوایی به خاطر نفس تنگی رسیدگی شد و دو نفر به شفاخانه منتقل شده است. پلیس و اطفائیه شهر لندن در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کردند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد، روز خوش را برای شما تمنا دارم. رویا زمانی هستم در بخش گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. زید ریاض کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید که محاصره و بمباران شهر حلب سوریه یک جنایت تاریخی شمرده می شود. آقای ریاض از 47 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد میخواهد تا وضعیت کنونی حلب را به محکمه جنایات بین المللی راجع سازند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشری میگوید که بیش از 300 هزار سوری در جریان 5 سال جنگ خانمانسوز آن کشور کشته و افراد بیشمار مجروح شدند. زید ریاض گفت بمباران بی‌رحمانه حلب آن شهر تاریخی را به مخروبه و کشتارگاه مبدل ساخته است. آقای ریاض بدون اینکه نامی از روسیه برده باشد، در بمباران شدید و بدون وقفه شهر حلب، حکومت سوریه و متحدین آن را مقصر خواند که باعث کشته شدن شمار زیاد از افراد غیر نظامی شده است. کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید تخطی از اصول و قوانین جنگ به جنایات جنگی منجر شده، خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین آن به محکمه بین‌المللی جرایم جنگی شد. پاولو سرگیو پنهیرو مسئول کمیسیون بین‌المللی تحقیقات در مورد سوریه میپذیرد که تمام جوانب درگیر در آن جنگ مرتکب جنایات جنگی شده و باید به محاکمه کشانیده شوند.
مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تنها زمان قانون را نقض نمی کنند که بدانند مجازات خواهند شد. به همین دلیل عاملین جنگ سوریه باید به محکمه بین المللی جرایم جنگی معرفی شوند، زیرا میکانیزم هاگ برای حل و فصل این گونه منازعات حیاتی می باشد.
پنهرو اضافه می کند که اعضای کمیسیون تحقیقاتی به جمع آوری اسناد جرایم جنگی در حلب ادامه خواهند داد. توپیاز آلود، وزیر بریتانیا در امور افریقا و شرق میانه، روسیه و سوریه را مورد حملات شدید لفظی قرار داد.
Hospitals have been bombed repeatedly. Hundreds of civilians, many of them children.
بکرات شفاخانه ها بمباران شدند. از زمانی که بشار الاسد و روسیه حملات هوایی خود را بر شهر حلب آغاز کردند، صدها غیر نظامی که بسیاری آنان کودکان بودند در آن شهر کشته شدند.
سفیر روسیه اما بریتانیا و متحدین آن را به حمایت از دهشت افغانان متهم کرده میگوید به آنان اجازه میدهند دوباره منسجم شده و به اعمالی که آن را بربریت عنوان کرد متوسل گردند. نماینده سوریه در ملل متحد اتهامات بریتانیا را بی اساس و ساختگی خوانده گفت بریتانیا تلاش میکند اجندای سیاسی خود را بیشتر سازد. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 6:41 صبح به وقت افغانستان و 10:11 دقیقه شب به وقت واشنگتن دی سی. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه گزارش این بخش، سران کشورهای اتحادیه اروپایی روز جمعه در بروکسل به مباحثاتشان ادامه دادند، جایی که پاسخ اتحادیه اروپایی در مقابل بمباران روسیه در سوریه در صدر آجندا قرار داشت. نیروهای دولتی سوری به روز پنجشنبه آتش بس 3 روزه را آغاز کردند، اما متحدین روسی با وجود فشارها از جانب فرانسه و آلمان تمدید آتش بس را رد کردند. گزارش اندری ریجول خبرنگار صدای امریکا را از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
با وجود آتش بس موقت در حملات هوایی بر شهر حلب، هنوز نشانه های اندک از ختم کمپاین بمباردمان هوایی روسیه و حکومت سوریه به چشم میخورد. اروپا و ایالات متحده مسکو را به کشتن و زخمی کردن هزاران غیر نظامی متهم میکنند، اقدامی که فرانسه میگوید باعث افزایش جرایم جنگی شده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا خواهان همبستگی اروپایی ها شد. We must continue to work together and it's vital that we work together to continue to put pressure on Russia to stop. او میگوید ما باید به همکاری خیش ادامه دهیم و همکاری ما برای اعمال فشار بر روسیه جهت توقف جنایات هولناک آن کشور در سوریه حیاتی است. اروپا کاهش تعزیرات را به بحث گرفت که با دلیل تصرف جزیره کریمیه و شرق اوکراین به روسیه وضع شده بود. جان لوف از انستیتوت سیاسی چتم هاوس میگوید که به نظر نمی رسد این بار اروپایی ها در قبال روسیه نظر مشابه داشته باشند. Russians were making a lot of progress in exploiting some divisions in Europe around sanctions.
And Mr. Putin faced of that opportunity then. روسیه ها توانسته بودند در بخش‌های از اروپا پنهان از تعزیرات بهره برداری کنند و رئیس جمهور پوتین در آن زمان آن فرصت را داشت، اما اکنون دخیل شدن روسیه در بمباردمان حلب باعث واکنش شدید بین المللی شده است.
جان لوف گفت که اروپا باید پاسخ سیاسی در قبال روسیه را تغییر دهد و افزود که در برخی موارد باید مذاکرات صورت گیرد، اما در موارد دیگر باید اقدامات راسخی را اتخاذ کنند تا حدود آنها واضح باشد و آنها باید از ارزش‌های خیش دفاع کنند. جنگ سوریه در کنار سایر فاکتورها پای میلیون‌ها مهاجر و پناهجو را به سواحل اروپایی کشانیده است. در حالی که جریان مهاجرین و پناهجویان از جانب ترکیه کاهش یافته است، در هر هفته هزاران نفر خود را به سواحل افریقای شمالی و ایتالیا می رسانند. ایتالیا پیش از نشست بروکسل اروپا را به عدم همبستگی در پاسخگویی به این بحران متهم کرد. تحلیلگران می گویند که ایتالیا با مشکل دچار است که از خودش نیست، اما پاسخ اروپا به این مشکل نابسنده بوده است. آن هم به دلیل اینکه برخی از کشورها مانند هنگری و پولند تا حد میگویند که آماده نیستند در تقسیم پناهجویانی که به ایتالیا میآیند سهیم شوند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موضوعی دیگر است که در آجندای نشست بروکسل جا دارد. اتحادیه اروپایی و بریتانیا هر دو مواضع خود را در هفته‌های اخیر پیش از آغاز مذاکرات رسمی مستحکم کردند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اما اکنون شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. در ادامه گزارش‌ها، با وجود اینکه اسلام یکی از سریع‌ترین ادیان روبرشت روی زمین میباشد، شمار کمی از مسلمانان در ایالات متحده آمریکا توانستند در دفاتر محلی حکومتی ایفای وظیفه کنند. در انتخابات سال 2000 ایالات متحده تقریبا 700 مسلمان آمریکایی خود را برای دفاتر سیاسی کاندید کرده بودند، اما تا سال 2002 این رقم به 70 تن کاهش یافت. امسال مسلمانان آمریکایی تلاش دارند تا در سراسر کشور نقش خود را در عرصه سیاسی بیشتر تبارز دهند. کن فربا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
I think that even nationality have nothing to do with the job.
I just feel like there's a crisis of democracy. I am a social guy. I like helping people.
I'm running to be the voice for my district.
I love our community. I love the American dream.
دو مسلمان تا حال در مجلس نمایندگان ایالات متحده ایفای وظیفه می کنند. یکی آن کیت آلسن نماینده ایالت منسوتا و دیگری اندر کارسن نماینده مردم از ایالت ایندیانا می باشند. هر دو اینها امریکایی هایی هستند که به اسلام رو آوردند. اما این در حال است که تا به امروز هیچ مهاجر مسلمان امریکایی در کدام دفتر سیاسی ملی در ایالات متحده ایفای وظیفه نکرده است. اما در انتخابات سال جاری ایالات متحده تعداد از امریکایی های مسلمان تلاش دارند تا این روند را معکوس کنند. آنها می کوشند تا در دفاتر محلی، ایالتی و ملی در بسیاری از بخش های مختلف ایالات متحده جایگاهی را از آن خود کنند. آرش پتیل من حیث دموکرات مستقل، کسی که خود را به هیچ حزب ربط نمی دهد، پا در صحنه سیاسی نهاده است. او خود را برای شورای محلی ایالت الانوی کاندید کرده است.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district,
او میگوید ایالت ما به نیازمندی های اجتماعی ما نه احترام و نه هم واکنش نشان میدهد. بنابراین در منطقه خود فکر می کنم که یک بحران دموکراسی احساس می شود. زمانی که آقای پتیل با مادر بیوه خود در سال 1999 از هند داخل امریکا شد، او انگلیسی صحبت کردن نمی توانست، اما با کمک برنامه های آمد توانست تعلیم حاصل کند و موفق به کسب مدرک تحصیلی از پوهنتون شود. حالا می خواهد که مصدر خدمت به مردم شود.
All of this is possible because of the investment that the community has made in me.
آقای پتیل می گوید همه اینها برای به خاطر سرمایه گذاری اجتماعی ما امکان پذیر شد. اکنون نوبت ما است تا کوشش کنیم که چگونه این برنامه ها را به سایر مردم محل و آنانی که این اجتماع را آباد کردند به گونه ای که من دسترسی پیدا کرده بودم آنان نیز دسترسی بیابند. آقای پتیل می داند که اگر او در انتخابات مقدماتی برنده شود، حتما در ماه نوامبر راهی انتخابات عمومی می شود، زیرا او رقیبی از حزب جمهوری خواه ندارد. به همین دلیل پتیل اولین مسلمان مهاجر امریکایی خواهد بود که راهی شورای عمومی ایالت الانوی می شود. در همین حال مرکز تحقیقاتی پیو تخمین می‌زند که 3.3 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی می‌کنند که تقریباً 1% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که شمار این تعداد تا نیمه این قرن دو برابر می‌شود، اما فعلاً شمارشان از بودایی‌ها و هندوها زیادتر است. در همین حال ثروت حسین، بنیانگذار شورای روابط اسلامی آمریکا در سن انتونیو ایالت تکساس و همچنین یک از بنیانگذاران انجمن مسلمان آمریکایی دموکرات است که یک سازمان سیاسی می باشد. مصروفیت او بیشتر با حزب دموکرات است تا نمایندگان مسلمان را در سراسر کشور شناسایی کند. شورای روابط اسلامی آمریکا زمانی که در سال 2004 آغاز به کار کرد صرف یک دفتر داشت، اما امروز 79 شاخه این مرکز فعالیت دارد. خانم حسین میگوید که فعالیت های ما در 4 سال در تمام کشور دیده خواهد شد. این مسلمان آمریکایی مهاجر علاوه میکند در نهایت هدفشان حضور چهره های مسلمان در دفاتر سیاسی حکومتی و برنده شدن است. خانم حسین آرزو دارد تا روزی باشد که در یکی از بخش های شورای مسلمان آمریکایی یک مسلمان من حیث قانونگذار مسلمان آمریکایی ظهور کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، شما با 2 قطره واکسین پولیو اطفالتان را از فلج دائمی نجات داده میتونید. خب در ادامه گزارش این بخش، نزدیک به 60 محصل در افغانستان در حال حاضر در بخش کنترل تکتیکی حریم فضایی مصروف آموزشند. مقامات افغان میگویند انتظار میرود این محصلین تا ماه مارچ که آغاز فصل جنگی شورشان طالبان میباشد به کار آغاز کنند. آنان میگویند با داشتن افراد مسلکی در تشخیص دقیق مواضع دشمن در زمین و اطلاع رسانی درست به پیلوت طیاره، جلوی تلفات ملکی و نشانگیری نادرست گرفته می شود. با گزارش روی طرز در رابطه توجه کنید که برگردان دریان را قدیر مشرف تقدیم می کند.
نیروهای ناتو در افغانستان نیروهای افغان را در کنترل تکتیکی محاربوی حریم فضایی آموزش می‌دهند تا برای تقویت و دقت و ضمناً کاهش تلفات ملکی اهداف زمینی را مشخص ساخته بتوانند. دگرمن اندی جانسن، مشاور نظامی آمریکایی، بر رویترز گفت که اگر ارتباط و معلومات دهی میان نیروهای تکتیکی و پیلوت به درستی وجود داشته باشد، اهداف را می توان به سادگی و دقت تخریب کرد.
You have a much higher ability to effectively strike that target.
یک بار طیاره در منطقه مورد نظر برسد، شما توانمندی بلندتر برای هدفگیری مؤثر می داشته باشید. در حقیقت این امر با یک نفر تکتیکی که در زمین است می تواند تحقق یابد. وقتی در فضا قرار داشته باشید، تصویر بسا متفاوت تر از آنچه در زمین اتفاق می افتد وجود می داشته باشد. لذا وقتی به درستی ساحه را به پیلوت مشخص سازید، هدفگیری ساحه مورد نظر توسط طیاره مؤثرتر و دقیقتر خواهد شد.
در حال حاضر حدود 60 نفر در سطوح مختلف در این برنامه آموزش می‌بینند. مقامات امیدوارند که تا ماه مارچ سال آینده نزدیک به 100 نفر در بخش کنترل تکتیکی حریم فضایی به کار آغاز نمایند. این در حالی است که با افزایش شورشگری در سال روان، تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات هوایی افزایش یافته که در آن 133 افغان کشته و 159 تن دیگر در 9 ماه سال 2016 مجروح شدند. این رقم 72% افزایش تلفات را در عین زمان در سال 2015 نشان می‌دهد. در حالی که مشخص نشده که چه تعداد از این تلفات توسط نیروهای هوایی افغان، آمریکایی و یا هم ناتو به میان آمده است، ملل متحد گزارش داده که 2/3 حصه تلفات وارده ناشی از نیروهای هوایی محلی بوده است. ملل متحد این را هم میگوید که افغانستان تا ختم سال گذشته 28 فروند طیاره فعال داشت که اکنون تعداد آن به 41 فروند رسیده که تمام آن قابلیت انجام حملات هوایی را دارا میباشند. برنامه آموزش تکتیکی حریم فضایی نیز همانند توسعه نیروی هوایی افغانستان آغاز آهسته‌ای داشته است. نیروهای هوایی افغانستان در 2 سال اخیر شاهد رشد سریع‌تر بوده، حالان که در سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به توسعه و بلند بردن توانمندی آنان صورت نگرفته بود. با آن هم محمد اکرم، یک تن از مربیان کنترل تکتیکی حریم فضایی، ابراز امیدواری میکند که این برنامه بتواند جلو تلفات ملکی را بگیرد.
می توانیم با مشخص ساختن کوردینه موازی دشمن و دوست در روی زمین مانع هدفگیری اشتباهی شده و جلو تلفات غیر نظامیان را بگیریم.
نیروهای ناتو پس از ختم فعالیت‌های محاربوی آنان در ختم سال 2014 تقریبا اکثر مسئولیت‌های نظامی را به نیروهای امنیتی افغان تسلیم کرده که شامل ایجاد قابلیت‌های نیروها در عرصه هوایی است تا مانع پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف جنگ زده گردد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 سرباز آمریکایی و بین‌المللی در چتر مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند که آلمان، ترکیه و ایتالیا بزرگترین همکاران این مأموریت‌اند. نقش نیروها در افغانستان آموزشی و مشوره دهی عنوان شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7 با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 16 با آسمان صاف، کندهار 28 با آسمان صاف، هرات 22.6 با آسمان صاف، فرا 27.12 با آسمان صاف، کندوز 17.7 با آسمان قسمن ابری، فیض آباد 26.10 با آسمان بارانی، غزنی 19.4 با آسمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آخرین دقایق برنامه شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. پاکستان از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواست تا مذاکرات صلح را دوباره آغاز کنند. اسلام آباد وعده کرد که به اولویت های حکومت منتخب افغانستان برای مصالحه با طالبان توجه خواهد کرد. سرتاج عزیز مشاور ارشد نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که پیام آن کشور به همه جوانب درگیر روشن و واضح است. هیچ کس نمیتواند افغانستان را به تنهایی خود تسخیر کند و کلید صلح مذاکره است. این در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین، شمار از اعضای ارشد کمیسیون سیاسی طالبان مستقر در قطر غرض گفتگو با مقامهای امنیتی آن کشور در مورد احتمال مذاکره با حکومت افغانستان به پاکستان رفتند. ایالت‌های اوکلاهاما، لوئیزیانا و تکساس روز جمعه اعلام کردند که درخواست مقام‌های روسیه را برای حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده در روز 8 نوامبر رد کردند. بر اساس گزارش‌ها، دلیل این درخواست مقام‌های روسیه مطالعه و تحقیق درباره تجربه ایالات متحده در سازماندهی رأی‌گیری در انتخابات عنوان شده است. قصر سفید گزارش‌ها در مورد حملات سایبری روز جمعه را که فعالیت چندین سایت عمده اینترنتی را مختل کرد تایید کرد. این حملات سایبری باعث شد تا میلیون‌ها کاربر در شرق آمریکا از دسترسی به توییتر، نتفلیکس، آمازون، ایر بی ان بی و ردیت برای چند ساعت محروم شوند. و تحقیق کننده ویژه ملل متحد در امور مبارزه با دهشت‌افکنی و حقوق بشر میگوید دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با ادعای اینکه یک ارتباط بین مهاجرین سوری و تندروان داعش وجود دارد، دروغ و بیگانه ستیزی را دامن میزند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا اینکه ساعت 7 شام دوباره خدمت شما عزیزان حاضر شویم، بیننده تلویزیون آشنا و بعد شنونده برنامه های رادیویی رادیو آشنا باشن. رادیو آزادی تا چند ثانیه دیگه برنامه خود از پراگ آغاز میکنه. ما از شما مرخص، حضورتان مرخص شده و روز خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم.